ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. مردم کولومبیا به توافق صلح میان رئیس جمهور آن کشور و شورشیان فارک رأی منفی دادند. نخستین معامله نفتی ایران با شرکت بریتیش پترولیوم پس از رفع تحریم ها انجام گرفت. هیئت رئیسه خبرگان درباره مذاکره با آمریکا به دولت هشدار جدی داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. شهروندان کولومبیا روز یکشنبه در همه‌پرسی برگزار شده پس از امضای پیمان صلح میان رئیس جمهور و شورشیان آن کشور برخلاف انتظار به این توافق رأی ندادند. با شمارش تقریبا همه آرا، مخالفان اندکی بیش از 50% و موافقان زیر 50% آرا را به خود اختصاص دادند. توافق صلح میان دولت و شورشیان چپگرای گروه فارک 5 مهر با حضور شخصیت‌های بلندپایه جهانی میان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا و رهبر شورشیان امضا شد. این توافق قرار بود نقطه پایانی باشد بر 52 سال نبردهای داخلی در کولومبیا که دست کم 220 هزار کشته بر جای گذاشته است. رئیس جمهوری کولومبیا گفته با وجود رأی مخالف به این پیمان تسلیم نمی شود و در راه صلح ثابت قدم است. شورشیان نیز گفتند به مذاکرات صلح پایبند می مانند. مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده نخستین محموله 1 میلیون بشکه‌ای معیانات گازی ایران تحویل شرکت بریتیش پترولیوم بی پی شده است. وی تاکید کرد این معامله در قالب قراردادهای تک محموله‌ای بوده و به گفته وی مذاکره برای امضای قراردادهای بلند مدت فروش نفت با شرکت‌های بی پی و شل در جریان است. ایران روزانه حدود 400 هزار بشکه صادرات معیانات گازی دارد. هیئت رئیسه مجلس خبرگان ضمن هشدار جدی نسبت به هر نوع مذاکره با آمریکا در مسائل دیگر به جز پرونده اتمی از دولت خواسته در انعقاد قراردادهای بین المللی مانند تعهدات گروه اقدام مالی جلوی آنچه زیاده خواهی طرفهای غربی خوانده شده سد کند. به گزارش خبرگزاری فارس این بیانیه روز گذشته پس از پایان جلسه مشترک هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس خبرگان منتشر شده است. گزارش‌ها از افغانستان حاکی است طالبان مجدداً به شهر کندوز حمله و نیز ناحیه‌ای در استان جنوبی هلمند را تسخیر کرده است. حمله طالبان به کندوز 1 سال پس از تهاجم مرگبار آن گروه به این شهر شمالی افغانستان صورت گرفته است. سحر لیوال گزارشگر رادیو آزادی در کابل به رادیو فردا میگوید
قسمی که گزارش شده طالبان مسلح صبح وقت امروز حملاتشان را از چندین استقامت بر مرکز شهر قندوز آغاز کردند. خبرنگار رادیو آزادی گفته که در حال حاضر درگیری جریان دارد و صدای سلاح‌های سبک و سنگین از داخل شهر شنیده میشه و رفت آمد مردم هم در شهر قندوز اندک است و اکثر دکان‌ها مسدود هستند. همچنان برخی از باشنده‌های شهر قندوز به رادیو آزادی گفته که طالبان مسلح توانستند برخی از مناطق را در غرب قندوز مثل مناطق قهوه‌خانه، نوآباد زاخیل، خاکنی و نوآباد زراعت را تصرف بکنند و که گفتنیست این مناطق همه در فاصله 1 کیلومتری شهر قندوز موقعیت دارند. در این حال گزارش شده که شاهراه قندوز تخار هم به سبب همی درگیری ها مسدود شده و همچنان رئیس شفاخانه حوزوی قندوز گفته که تاکنون که ظهر است 35 زخمی و 1 جسد از این درگیری ها به شفاخانه انتقال یافته که گفته که بیشتر افراد زخمی ملکی هستند. در قسمت علمان گزارش های بنشر رسید که گویا ولسوالی نوی این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده، اما صحبت که با عمر زواک سخنگوی والی هلمند داشتیم گزارش ها مبنی بر سقوط ولسوالی نوی را رد کرده، گفته که حملات طالبان مسلح بر ولسوالی ولسوالی و قماندانی امنی این ولسوالی شدت داشتن صبح امروز، اما با مقاومت نیروهای امنیتی افغان روبرو شد و در حال حاضر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان در اونجا قرار داره.
خب مقامات خانم لیوال چه واکنشی داشتن نسبت به این حملات طالبان؟
در صحبت که رادیو آزادی با سید محمد دانش سخنگوی والی قندوز داشت، او گفته که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در ساحه بندر کابل و سیدرک قندوز با طالبان مسلح مصروف درگیری هستند و در عین حال حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان هم در این ساعات آغاز شده و تلفات به طالبان مسلح هم وارد شده. و همچنان معصوم هاشمی قماندان امنی قندوز گفته که در حال حاضر در 4 بخش ولایت قندوز جنگ جریان داره، اما از تلفات چیز نگفته. در نشسته که امروز ولسی جرگه افغانستان داشت، رئیس ولسی جرگه از حکومت خواسته که به وضعیت امنیتی ولایت قندوز توجه بیشتر شود و باید حکومت با یک استراتژی جدید وارد جنگ در ولایت قندوز شود.
خانم لیوال، قندوز سال گذشته مورد حمله قرار گرفت که سازمان ملل گفت نزدیک به 300 کشته اون سال بر جای گذاشت و صدها تن زخمی شده بودند. اونجا الان افکار عمومی تو افغانستان فکر میکنین که چه نظری دارن نسبت به این وضعیت امنیتی؟
بله، از این که در سال گذشته هم در همین ماه طالبان توانستند برای چند روز شهر قندوز را تصرف بکنند، نگرانی های زیاد وجود داره و بخصوص ساکنان شهر قندوز گفتند که ترس و دلهره بر همه شهر سایه افکنده و مردم نگران آیندهشان هستند، زیرا با تصرف شهر قندوز توسط طالبان در سال گذشته مردم آسیب های فراوان دیدن. قسم که شما گفتین حدود 300 تن کشته و بیش از 800 تن دیگر زخمی شدند و بیشتر افراد در نتیجه جنگ و خشونت طالبان در قندوز آسیب مغزی دیدند و حتی حدود 20,000 خانواده از شهر قندوز و اطرافش از محلاتشان بیجا شدند. این بار هم اونا نگران هستند که مبادا این حادثه باز هم تکرار شود و با سرنوشت مشابه اونا دچار شوند. از این بابت بیشتر اونا از حکومت میخواهند که به وضعیت امنیتی قندوز توجه جدی شود و اجازه دادن نشد تا این مناطق یا شهر قندوز به تصرف طالبان مسلح در بیاید و مردم با مشکلات بیشتر روبرو شوند.
سحر لیوال گزارشگر رادیو آزادی بود در افغانستان.
الو رادیو فردا،
آیا آقای پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
سفارت ایران در آنکارا در اطلاعیه از ایرانیان خواسته از حضور در اماکن پر ازدحام اکیداً خودداری کنند. خبرگزاری تسنیم می نویسد پنجشنبه گذشته 2 شهروند ایرانی مقابل یک فروشگاه هدف حمله با چاقو قرار گرفتند و یکی از آنها جان خود را از دست داد. تسنیم محل دقیق حمله را مشخص نکرده است. به دنبال کودتای نافرجام تیر ماه در ترکیه، دولت آن کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده کرده است. برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد که پیشتر باعث ایجاد بحث‌ها و مخالفت‌های متعددی از سوی معممین و خصوصا آیت الله احمد علم الهدا شده، این بار در شهر قم کار را به جای رسانده که جامعه مدرسین حوزه علمیه خانه استعفای مدیر کل فرهنگ و ارشاد شهر شده است. پروانه وحید منش.
برگزاری کنسرت موسیقی در شهر قم که واکنش‌های متعددی را از سوی روحانیون این شهر به همراه داشته، اینک وارد فاز تازه‌ای شده است. روز یکشنبه 11 مهر ماه دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم محمد یزدی با اعتراض به برگزاری کنسرت در قم گفته که بیشتر برنامه‌های وزارت ارشاد دولت حسن روحانی مشتمل بر منکرات است. او با انتقاد شدید از علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از وی خواسته است سیاست‌های خود را تغییر دهد و در مسائل فقهی دخالت نکند. محمد یزدی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به حسن روحانی گفته غیرت روحانیت و اسلامیتتان ایجاب می‌کند که اگر این قبیل چیزها را بشنوید و ببینید نتوانید تحمل کنید. پیشتر حسن روحانی در اعتراض به کسانی که مانع برگزاری کنسرت در شهر مشهد شده بودند، از وزیر ارشاد خواسته بود در برابر این افراد کوتاه نیاید.
یک جای کنسرت میخواد برقرار بشه، یه مجلس قانونگذاری فوری درست میشه. من نمیدونم، ما تو مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنانش گفته اگر فیلم کنسرت را ندیده بود شاید چنین تصمیمی نمی گرفت و علت اصلی واکنش تندوی نسبت به برگزاری کنسرت در قم دیدن فیلم و عکس‌های به گفته وی زننده این کنسرت بوده است. در حالی است که عباس دانشی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در واکنش به اعتراض روحانیون شهر قم به برگزاری کنسرت به خبرگزاری ایرنا گفته بود برنامه سه‌شنبه شب تحت هیچ عنوانی کنسرت نبوده و چند سرود انقلابی در موضوع دفاع مقدس و فرهنگ ایثار بوده است. محمد یزدی گفته است مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر قم باید از این سمت استفاده دهد و شهر قم را ترک کند. از دیگر سو نمایندگان استان قم در مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای برگزاری کنسرت موسیقی در مرکز این استان را محکوم کردند و خواهان برخورد با مدیر کل ارشاد استان قم آقای عباس دانشی شدند. محمد جواد اکبرین پژوهشگر دینی ساکن فرانسه که به مدت 10 سال در شهر قم زندگی و تحصیل کرده است معتقد است دلیل اصلی موضع‌گیری‌های اخیر نسبت به این کنسرت تسویه حساب شخصی با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر قم است.
مدیر کل ارشاد قم یک آدمی است که سالها مدیر کل بوده در استانهای دیگه، آدم با سابقه است، حجت الاسلام دانشی. پاره فشارها رو وقتی بر ایشون اومد از سوی آقای یزدی و دوستانشون برای کنترل یه سری از برنامه‌های فرهنگی در قم ایشون نپذیرفت. در ماجرای موسیقی هم ایشون اعلام کرد که ما به نظر افراد گوش نمی‌کنیم، فقط تابع فتوای رهبری هست و در نتیجه روی خوشی نشون نداد به برخی از این آقایان و حالا یه نمایشگاه مد لباس هم ایشون در آستانه برگزار کردنشه. مجموعه ای از چیزها باعث شد که به اونها برخورده، به آقای یزدی و دوستان ایشون، نحوه مدیریت ایشون و نحوه استقلال ایشون ظاهرا به اونها برخورده و همین ماجرا رو بهانه ای قرار دادن برای تسویه حساب با او.
از دیگر سو آیت الله محمد سعیدی تولیت حرم حضرت معصومه در شهر قم روز یکشنبه این شهر را شهر اهل بیت معرفی کرده و گفته است شهر قم جای مهمی است چرا که در روایات به عنوان حرم اهل بیت مطرح شده است. او گفته است میگویند مگر شهرها با هم فرق میکنند و هر چیزی که در دیگر شهرها حلال است در قم هم حلال است. باید به آنها بگویم هر حلالی در همه جا حلال نیست. چرا این را نمیفهمید و درک نمیکنید؟ حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر مسائل دینی ساکن آلمان معتقد است امر مقدس در اسلام وجود ندارد و تنها امر مقدس ذات خداوند است.
اولین نکته اینه که اصولا در ذهن و زبان اسلام و مسلمانی و در متون دینی مانند قرآن اصلا ما چیزی به نام امر مقدس نداریم. این واژه مقدس و اصطلاح مقدس تحت تأثیر فرهنگ مسیحی وارد ادبیات اسلامی، اونم اسلامی معاصر، نه اسلامی مثلا در قرون گذشته شده. نکته دوم اینه که یک روایت مشهوری از پیغمبر، فقها نقل میکنن که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. البته من خودم این رو به این شکلی که حداقل فعلا فهمیده میشه من قبول ندارم، ولی به هر حال طبق دیدگاه خود فقها حلال همیشه حلاله و حرام هم حرامه. خب این دوتا رو بذاریم کنار هم دیگه، ما امر مقدس، جای مقدس، شخص مقدس، مکان مقدس اساسا نداریم. این مکان مقدس میخواد مسجد باشد، میخواد کعبه باشد، میخواد نمیدونم که امامزاده باشد، خونه پیغمبر باشد، قبر پیغمبر باشد، ما امر مقدسی نداریم.
جامعه مدرسین حوزه علمیه روز شنبه با صدور بیانیه‌ای ضمن تهدید دولت درباره احتمال برخورد به گفته این بیانیه مردم متدین با برگزاری کنسرت‌ها در ایران و خسارت‌های مادی و معنوی غیر قابل جبران آن هشدار داد.
پروانه وحید منش از رادیو فردا گزارش می‌داد. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122111 بازگو کنید. فشرده خبرها 15